گفتگوی رو با دکتر قاسم شورسعدی انجام داده بودند که چند دقیقه اول این گفتگو قابل شنیدن نبود. از این نظر ما این برنامه رو یه خود جلو رفتیم که داریم با هم گوش میکنیم. توجهتون رو به شنیدن این گفتگو جلب میکنم.
و مردم رو همیشه در بین بد و بدتر قرار میدن تا میتفتید این میخوان رو میخوان
خب ببینید اولا اون نامه ایتون مثلا شده که خامنه نوشتر این خامنه ای در یک سابرگیری رسمی علنی گفت که از کسیدن از این مدرات داره با این بخواه یا الفای رایت یا مصر یا الفای سیاست من نامه نوشتر اون موضوع ایتون رو
استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل مهمترین دانشگاه شما یعنی دانشگاه تهران در دوره فوق لیسانس و دکترا هستم و راجع به غیرتم همه وجودم رو غیرت فرا گرفته لذا بعدا این رو نقل کردم و به خاطر اون نقل رفتم زندان. خب بعد از 15 سال بالاخره این دولت با اجازه آقای خامنه ای با امریکا مذاکره کرد رسما و علنا. خب این حرف اگه درست می بود باید بگیم این دولت یا بی غیرت یا بی سیاست. و اگر هم بگیم خب این قضیه مال 15 سال پیش بوده نشون میده که من 15 سال بعدش رو هم پیش بینی میکردم اما ایشون پیش بینی نمیکرده. بنابراین اصل محکومیت من معلومه که چقدر بی پایه بوده. در واقع باید به دلیل این نظر دقیق سیاسی من از من قدردانی میشد نه اینکه زندانی و محکوم و شکنجه میکردم. اما اینکه حالا باید رای بدن یا نه ببینید بنده حقوقدان هستم. حقوقدان نمیتونه علناً با قانون مخالفت کنه. قانون رو میشه و در چارچوب قانون جلو رفت ولی خود قانون رو عوض کرد، خود قانون رو اصلاح کرد. من معتقدم که یک روزی که آقای میرزا یوسف مستشار دوله 30-40 سال قبل از مشروطه مشروعه ای رو منتشر میکرد به نام یک کلمه و طی اون معتقد بود که مشکل ایران یک کلمه است و اون فقدان قانون هست، من امروز معتقدم که مشکل ایران هنوز هم یک کلمه است منتها این بار خود قانون هست. یعنی قانونی که بی حد هست اختیارات داده به یک ارگان ها یا اشخاصی که پاسخگو هم نیستن مثل همین شورای نگهبان. خب حالا بس اینه که چه کار باید کرد؟ آیا دوباره باید انقلاب کرد؟ خب من معتقدم که نیازی به انقلاب نیست. از انقلاب لزوماً دموکراسی و آزادی بیرون نمیاد کما این که در انقلاب سال 57 چنین اتفاق میافتاد. و بنابراین سوال رو شما خودتون جواب دادید، بین بد و بدتر باید انتخاب کرد. حالا تو این بازیه که بالاخره حکومت تدارش دیده الان کار به اونجا رسید که یا باید مثلا آقای رئیسی رئیس جمهور بشه که میدونی با روس‌ها هم الان روابطی برقرار کرده. من نگران این هستم که همانطور که آقای پوتین تونست در انتخابات امریکا نقش عمده ایفا کنه، من نگران این هستم که با این روابطی که الان روس‌ها با ایران دارن و با شخص آقای رئیسی هم اخیراً برقرار کردن، نگران این حضور و دخالت روس‌ها در روند مسائل ایران هستند. و بنابراین حالا ما به هر تقدیر در یک دوراهی قرار داریم که در واقع آشی هست که برامون پختند. یا باید مثلا روحانی بیاد موقعی که ما حذف میشیم و فقط بین این چند نفر که شورای نگهبان از فیلترش عبور کردن مردم انتخاب کنن، حالا یا باید بریم به سمت روحانی یا به سمت رئیسی. به نظرم عقل سلیم حکم میکنه که به سمت روحانی بریم.
پس مردم رو تشویق میکنم که دوباره در انتخابات مشارکت میکنم.
من تشویق. ببینید حالا یه نکته دیگه هم هست من براتون توضیح میدم. اونایی که تئوری تحریم انتخابات رو مطرح میکنن با دو سه تا مشکل مواجه هست این تحریم. یکی این که در عمل تجربه شده که هرگاه فراخوان تحریم داده شد مردم ایران تبعیت نکردن. دفعه قبل هم اینجوری بود، دفعه دیگه هم بود. بالاخره این یکی. دو این که اگر هم تبعیت بشه این رو حواله میدن به 40-50 سال آینده. یعنی میگن مثلا در این دوره فرض کنید 10 میلیون آدم شرکت نکنه، دوره بعد 10 میلیون دیگه، دوره بعدتر دوباره 10 میلیون دیگه، خلاصه بعد از 7-8-10 دور، هر دور 7-8-10 میلیون به این تحریم کننده ها اضافه بشه تا در نهایت رژیم گرفتار عدم مشروعیت بشه. خب در همینجا هم دو تا سوال هست. یکی این که اولا این احاله داده میشه به 50-60 سال دیگه که مردم ما از این وضع نجات پیدا کنند، و ثانیا لزوما اگر یک رژیمی عدم مشروعیت داشت آیا سقوط میکنه یا اینکه به حال میتونه با زور هم ادامه بده؟ چیزی از رژیم ها هست که الان سرکار هستن اما مشروعیت هم ندارن، لذا هرگاه اونا که متقاضی تحریم هستن بتونن راه حلی ارائه بدن که این ایرادها رفع بشه، ممکن اون وقت من طرفدار تئوری اونا بشم.
بله جناب دکتر، آقای دکتر خزلی نظرشون این بود که در واقع همه افراد بیان در انتخابات مشارکت کنن، حتی اگر رد صلاحیت هم شدن به ایشون و یا به شخص شما رأی بدن، تا مشروعیت رو از این نظام و از شورای نگهبان بگیرن. از اونجایی که ما میدونیم نظارت بین‌المللی وجود نداره، چگونه میشود ما به دنیا بفهمونیم که در واقع نظارت بین‌المللی نیست؟ این یکی از سوالی است که شنوندگان از ما پرسن، که از شما بپرسیم نظر شما در این در رابطه با این هدف چی هستش؟
خب این هم یه سبکه بالاخره که مردم بیان رای بدن به من یا به آقای خزلی یا هر کسی دیگه که دلشون بخواد، خارج از اون کسانی که از فیلتر شورای نگهبان عمر کرده اند، که البته این آرا باطل به حساب میخواهد اومد. خب این میتونه یک کمپین باشه که در دراز مدت جواب بده، ولی در این حال این خطر هم وجود داره که مثلا اون اکثریت مردمی که بیان اگر رای به من یا به آقای خزلی بدن و در نتیجه به آقای روحانی رای ندن، ممکنه سبب رای آقای رئیسی بالا بره. این خطر هم وجود داره.
دقیقا این همین سوالی هستش که از آقای خزلی پرسیده شد و ایشون فرمودن که خب این اتفاق نخواهد افتاد، آقای رئیسی رأی ندارم، ولی با توجه به همه این مسائل ما میدونیم که رأی آرای باطله در واقع شاید خب حتی اگر بالا هم باشه حاکمیت میتونه اینو نخونه و باز هم اون مشروعیت خودش رو از این انتخابات بگیره. جناب دکتر نظر شما در رابطه با رد صلاحیت آقای احمدی نژاد چی هستش؟ ایشون آیا میتونه در ارتباط این رد صلاحیت واکنشی انجام بده یا اینکه مهره سوخته ای شد و تمام شده است؟
ایشون اولا رد صلاحیتش به نظرم غیر قانونی هست. به هر حال کسی که دو دوره رئیس جمهور بوده، کسی که دو دوره رئیس جمهور ایمان بیشت بوده، نباید ردش بکنه. اما اینکه این چی کار میتونه بکنه، به نظرم کار مهمی حداقل در کوتاه مدت و میان مدت نمیتونه بکنه. یعنی اگه بخواد لشکر کشی کنه، نه لشکری داره و نه طرف مقابلش بیکار میمونه تا ایشون لشکر کشی بکنه، و ممکنه یک در واقع حوادث 88 تکرار بشه. ضمن این که به نظر میسم الان هم به شدت ایشون رو محدود کردن. خب اما یک خطر دیگری من احساس میکنم و اون اینه که چون آقای رئیسی منتصب به آقای خامنه ای هست، به دلیل سمت هایی که آقای خامنه ای بهشون داده، مثل همین تولیت آستان رضوی، آستان قدس رضوی، و حتی سمت های قبلیشون مثل نفر دوم قوه قضاییه یا دادستانی کل کشور یا ریاست بازرسی کل کشور، قاعدتا این سمت ها سمت هایی نیست که بدون چراغ سبز آقای خامنه‌ای به ایشون داده شده باشه، و به هر حال ایشون منتصب به آقای خامنه‌ای هست در افکار عمومی، و در نتیجه شکست ایشون در انتخابات نوعی به حساب آقای خامنه‌ای گذاشته خواهد شد، و این شکست هم احتمالش زیاد هست، به ویژه بعد از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری که راجب قتل‌های سال 67 بود و این آقا عضو اون هیئت مرگ بود، به شدت ایشون در افکار عمومی در واقع پایگاهش از دست داده ضمن اینکه هیچ سابقه اجرایی هم نداره، سابقه مدیریت قضاییش هم که خب واقعا مثبت نیست، لذا احتمال رأی نیاوردنش خیلی جدی هست. حالا حرکتی که ممکنه پیش بیاد این است که اگر ایشون رأی نیاره و بخوان به دلیل اینکه این رأی نیاوردن به حساب آقای خامنه ای هم گذاشته میشه، بخوان ایشون رو به زور بیارن بیرون، خود این هم ممکنه در واقع زمین ساز تکرار حوادث سال 88 بشه.
آیا به نظر شما حاکمیت این ریسک رو میکنه که دوباره مهندسی انجام بده و یه تقلبی گسترده به مثل سال 88 انجام بده و دوباره هزینه برای خود نظام تحمیل کنه به نظر شما؟
بسیار کار خطرناکیه و ناشیانه. ببینید همین الان هم که این 6 نفر شورای نگهبان اعلام کرده، به نظرم خیلی ناشیانه عمل کرده. ببینید مثلا دو نفر از اینا اصلا در بازگانی تاریخ سیاسی ایران بودن، خب، و آقای قالیباف که چند بار شرکت کرده و رد شده، در رأی نیاورده. ببینید در این دور به خاطر مدیریتشون، در ضعف مدیریتشون در قضیه پلاسکو و همینطور املاک نجومی، از شانس کمتری برخوردار هست نسبت به دورهای قبل. حتی آقای جهانگیری هم که طبیعتاً سایه آقای روحانی هست، بنابراین رقابت فقط بین آقای روحانی هست و آقای رئیسی، و مسلماً این تجربه که چندین بار تکرار شده و محافظه کار با اصلاح طلب دوئل کردن و شکست خوردن از اصلاح طلبا، حتی اصلاح طلب بدلی مثل آقای روحانی، چون آقای روحانی اصلاح طلب واقعی که نیست، که ایشون اولا یک حدود یک 20 سال یا بیشتر نفر اول امنیتی کشور بوده و الان هم دولتشون دولت امنیتی هست، و منطقه از ناعلاجی بالاخره ایشون سال 92 مورد حمایت اصلاح طلبا قرار گرفت. بنابراین ایشون رو من اصلاح طلب بدلی میدونم. حتی میخوام بگم محافظ کارا از یک اصلاح طلب بدلی هم شکست خوردن. خب حالا این بازیه که دوباره دارن تکرار میکنن، به نظرم شکستشون خیلی روشنتر قابل پیشبینی هست، و این به نظر من که یک ناشیگری کردن. اگر میخواستن مهندسی کنن، راهش این نبود، راهش این بود که چهره جدیدی از خط سومی، کسی که اون آلودگی ها رو نداشته باشه، مثلا کسی مثل من یا مثل آقای خزعلی میتونستیم با آقای روحانی رقابت کنیم، نه آقای رئیسی. لذا به نظر میسه که این چیدمان و این تصمیمات اگر هم که مهندسی شده باشه ناشیانه هست، و این انتخابات مناقشه برانگیز خواهد بود.
بله جناب دکتر، با توجه به همین مطالبی که شما فرمودید، حاکمیت به دنبال چی هستش؟ ما میبینیم که خب مردم در کشور ناراضی هستن، فقر، فساد، فحشا تمام کشور رو فرا گرفته، دایره قدرت هم روز به روز داره تنگتر میشه. آینده ایران رو چگونه میبینیم با این شرایطی که در حاکم هست در ایران و وضعیت منطقه، مداخلاتی که جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه کرده؟
بسیار وضع خطرناکی من میبینم. من ابتدا هم گفتم که دلیل کاندیداتوری من همین وضع خطرناکیه که برای کشور قائل هستم. ببینید حتی آقای خامنه ای همین اخیراً ابراز شرمساری کرده. یعنی چی؟ یعنی یه مملکت که دست ایشونه که خوب اداره نشده، امروز بخشی از مردمش در خواب در گورها میخوابن و بخش عظیمی از مردمش زیر خط فقر و زیر خط مطلق فقر به سر میبرن، در حالی که کشوری دارای ثروت سرشار، اما به دلیل فساد و ضعف مدیریت و بحران ناکارآمدی در واقع وضع به این شرایط کشیده شده که خود رهبرش اظهار شرمساری میکنه. ببینید آقای امیرکبیر فقط کمتر از 3 سال و 3 ماه صدارت داشته در ایران که خدا خامنه ای از ایشون تحسین و تمجید کرده. اما الان 26 سالی که مملکت در اختیار آقای خامنه ای هست، بعد از این 26 سال الان خود ایشون ابراز شرمساری میکنن. دلیلش اینه که امیر کبیرها حذف شدن و کار به دست میرزا آقاخان ها افتاد و یکی از اون بزنگاه هایی که این کار رو در واقع سامان داده همین شورای نگهبان هست که آدم های لایق رو حذف کرده، آدم های صالح رو حذف کرده و مثلا 170 تا از نماینده مجلس رو که رحیمی سمن بحث خریده بود تا وکیل دوله بشن رو مثلا تایید کرده، دیگه مستند هست. یا همین الان از این 1600 حوزه که کاندیدا شدن ببینید کیا رو تایید کرده. آیا حالا من هیچی اون 1630 نفر دیگه آیا دو تا آدم رو به در بخور یه نمیموند که شورای نگهبان تاییدشون بکنه که صلاحیت داشته باشن؟ یعنی این بزنگاه هایی که مثل همین شورای نگهبان دارد میکنه سبب شده که آدم های لایق حذف بشن و در نتیجه یه مشت آدم های ناکارآمد و بعضا فاسد و منحرف سر کار بیان و وضع مملکت رو به این روز که الان شما میبینید بیاندازن. لذا شرایط بسیار خطرناک است و همیشه هم فرصت اصلاح نیست، به ویژه ایران که شرایط بسیار تحولاتش خیلی زمان نمیشناسه. برای نمونه من چند مورد رو میتونم بگم. مثلا در اول ژانویه 1978 آقای جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا در تهران گفت که ایران در منطقه بی‌ثبات خاورمیانه، جزیره ثبات و آرامش. یه هفته بعدش انقلاب شروع شد، دقیقا یه هفته. تازه با توجه به سازوکارها و مناسبات دوران جنگ سرد و همسایگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی یعنی دشمن امریکا، خب یا مثلا جنبش دانشجوی سال 1378 اتفاق خاصی نیفتاده بود، فقط روزنامه آقای موسوی خوئینی ها تعطیل شده بود که تازه ایشون همچون چهره برجسته و آزادی خواهی نبودن که ایشون اولا عضو مؤثر اشغال سفارت امریکا بودن در تهران، بعد خود ایشون داکستان و کل کشور بود که آتیش های فراوان سوزنده بود، ولی روزنامه ایشون که بسته شد جنبش دانشجویی رو رقم زد. یا سال 88 خب دیدید که یه مرتبه چه شرایطی به وجود اومد. کشور ایران زمان نمیشناسه. اگر فکر میکنن که یک ده ها سال دیگه فرصت دارن تا اصلاح کنن، این یک خیال خام هست. من لذا به مقامات ایران هشدار میدم نذارم که کشور ما از دست بره و اینجور بی خیال، چون این دو وضعیت هم بحران داخلی الان ما داریم ببینید به خاطر فساد. ببینید الان برای مبارزه با فساد کسی میتونه فساد گسترده نهادی نشده و اوریان رو علاج کنه که خودش فاسد نباشه؟ خب ببینید الان ما مثلا یک وزارتخونه مون رو که ادغام شده 4 وزارتخونه هست رو دادن دست یک پیرمردی که اصلا نفس نمیتونه بکشه به خاطر بدهی که دارن بشه، به خاطر زده بندهای مالی و یا حزبی. و یه کسی مثل من که حتی تا کنون نه تنها یک رقم و یک قلم رانت حکومتی تو زندگیم نیومده، بلکه در 2 دوره نمایندگی مجلس حتی حقوق و ماهانم هم نگرفتم و از طرف خود تخصصهای حکومتداری دارم، تجربه دارم، من رو حذف میکنن ولی اون افراد اونجوری رو تأیید میکنن. لذا خب نتیجه همینه باید باشه که الان میبینیم، یعنی فساد گسترده، بحران، و این بحران ها ممکنه بالاخره یه روز کار دست حکومت بده.
بعد جناب دکتر شما به موضوعات خیلی به نظر میرسه که حکومت هایی که حکومت های توتالیتر و دیکتاتور هستن در اواخر حکومتشون در واقع انگار که کور میشن و هیچ چیز رو نمیبینن و این سرنوشت تمام حکومت‌های دیکتاتوری هستش که در آخر حکومتشون به این روز میفتن و پارامترهایی که در واقع شما بهش اشاره کردین نشان از این میده که این حکومت در حال فروپاشی هستش. نظر شما در این زمینه چی هست؟ خیلی یاد پیش بینی میکنن که این آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود.
این احتمالش هست، به ویژه که الان من نقش روسیه رو متاسفانه خیلی پررنگ میبینم در بحث سیاسی ایران و با توجه به مشکلات منطقه‌ای که ما داریم، این حتی بسیار از دوستان من از من گله مند هستن، میگن آقا این رژیم در حال خلاص فروپاشی، تو چرا اعتبارتو داری خرج میکنید و کاندیدا میشید؟ بقیل این احتمالات وجود داره و اگر نجنبن و سریع اصلاح نکنن کار به همون جا میرسه. ببینید
جان دکتر، آیا راه برگشتی وجود داره به نظر شما در این زمان؟
بله، من الان دو تا مدل رو معرفی میکنم. یکی مدل اتحاد جماهیر شوروی هست که به دلیل دوره طولانی آقای برژنف و حکومت فسیل های اون زمان، هرچند که بعدش آقای آندروپوف و چرنکو اومدن، اما دوره اونا خیلی کوتاه بود و فرصت اصلاح رو گرفت. لذا موقعی که آقای گورباچف به کار رسید در 1985 دیر بود. در واقع مشکل اتحاد شوروی آمدن گورباچف نبود، بلکه دیر آمدن بود. اما مرگ به هنگام آقای ماو در چین فرصت رو به دنگ شیاپینگ داد و اون اصلاحات رو شروع کرد و علی رغم تضاد ذاتی و درونی که در چین وجود داره به لحاظ بخش اقتصاد و سیاست، اما چین هنوز فروپاشی نشده ولی اتحاد جماهیر شوروی شد. لذا شاید هنوز هم یک اندک فرصتی باشه، به شرط اینکه آقای خامنه ای به سرعت و فوریت به فراست دریابه که نیاز به اصلاح اساسی هست و شاید هنوز هم امکان اصلاح و جلوگیری از فروپاشی باشه. اما من خیلی خوشبین نیستم که این فراست وجود داشته باشه و این اراده وجود داشته باشه.
حتی اگر این اراده وجود داشت، خب اینا به دنبال پروژه‌ای نبودن که شخص مثل آقای رئیسی رو در واقع به ریاست جمهوری برسونن و از اونجا پله در واقع سکوی پرتابی باشه برای رهبری. اینجوری که به هر حال از شواهد پیدا هستش، اینا در تلاش هستن که آقای رئیسی رو جایگزین آقای خامنه‌ای که بیمار هستش و خیلی ها معتقد هستن که آخرین ماهای عمر آقای خامنه ای هستش دارن انجام میدن این پروژه رو. جناب دکتر، سوال آخری که از شما میخوام بپرسم، شما یک فراخوانی داده بودین در 5 اردیبهشت که طرفداران شما یه تجمع اعتراضی رو انجام بدن. آیا هنوز خواهان اون تجمع هستید؟
در 26 فروردین کتبا به وزارت کشور است نامه نوشتم و درخواست صدور مجوز کردم و تا کنون جواب ندادن. در نتیجه من امروز فراخوانم رو در واقع کندم یکون اعلان میکنم و نمیخوام برای مردم در واقع مشکل و دردسری پیش بیاد.
خب جناب دکتر، اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما خواهیم بود و در غیر این صورت از حضور شما خداحافظی میکنم. و تشکر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
شنوندگان ارجمند، لازم به تذکر هستش که این گفتگو قبل از 5 اردیبهشت انجام شده بود. به همین جهت سوالی که جناب امیری کردند قبل از 5 اردیبهشت بود که این مراسم رو خودشون کنسل کردند.